بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا میگوید برنامه هسته‌ای ایران با مانع روبرو شده است. رهبران شورای همکاری خلیج فارس در آنچه موضوع جاسوسی ایران خواندند از کووید حمایت می‌کنند. و دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار نخست وزیر بریتانیا شد. ساعت 10 بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و خبرها و گزارش‌ها رو به آگاهی می‌رسانم. گری سیمور، مشاور ارشد هسته‌ای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران با موانع چندی روبرو شده است و از این رو پیشرفت این کشور برای ساخت بمب هسته‌ای با تأخیر مواجه شده است. به گفته مشاور رئیس جمهوری آمریکا، بخشی از موانع ایجاد شده بر سر راه برنامه غنی‌سازی ایران به اشکال در دستگاه‌های سانتریفیوژ مربوط می‌شود. وی در عین حال فاش ساخت محل سایت سری غنی‌سازی در نزدیکی قم را نیز مانع دیگری بر سر راه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران قلمداد کرد. گری سیمور همچنین اظهار داشت به رغم حراسی که نسبت به سرعت برنامه هسته‌ای ایران برای ساخت بمب هسته‌ای وجود داشت، شتاب این برنامه اکنون کاهش یافته است. با پوزش، رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه در اجلاس یک روزه خود در ریاض پایتخت عربستان اعلام کردند به شکل واحد با تهدیدهای امنیتی مقابله خواهند کرد. عبدالرحمن العتیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس ضمن اعلام حمایت از کووید در آنچه موضوع جاسوسی ایران خواند گفت کووید در شرایط فعلی به تنهایی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در این حال افزود موضوع امنیت در حوزه خلیج فارس یک خط قرمز است و امنیت کشورهای منطقه را نمیتوان به طور جداگانه حل و فصل کرد. به نوشته یه روزنامه کویتی القبس، 7 نفر از جمله چند نفر از ماموران نظامی و انتظامی کویت در ارتباط با یک شبکه جاسوسی برای ایران در بازداشت نیروهای امنیتی کویت هستند. و دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار با تشکیل یک دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات نخست وزیر بریتانیا شد. آقای کامرون در نخستین سخنانش پس از قبول نخست وزیری بریتانیا گفت:
I aim to form a proper and full coalition between the conservatives and the liberal democrats.
هدف من تشکیل ائتلافی شایسته و کامل بین احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات است. به باور من این راه درست برای آن است که این کشور دارای دولتی قوی، باثبات و خوب باشد، دولتی که فکر می‌کنم شدیداً به آن نیازمندیم. گوردون براون رهبر حزب کارگر که حزبش در انتخابات پنجشنبه گذشته اکثریت خود را در پارلمان بریتانیا از دست داد، پیشتر از مقام نخست وزیری استعفا داده بود. در دولت جدید بریتانیا، نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات معاون نخست وزیر سمت معاونت نخست وزیری را بر عهده داشته و علاوه بر وی 4 عضو دیگر حزب نیز در کابینه جدید عضویت خواهند داشت. دیوید کامرون 43 سال دارد و جوانترین نخست وزیر بریتانیا در 200 سال گذشته به شمار می رود. و خبر آخر این که پاپ بندیکت 16 در اظهاراتی صریح روز سه‌شنبه اعلام کرد بزرگترین ضربه به نهاد کلیسا زاده گناهان درون کلیسای کاتولیک بوده است. پاپ در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران هنگام عزیمت به پرتغال گفت لازم است کلیسا عمیقاً توبه را دوباره فرا گرفته، تطهیر و پالایش را بپذیرد، بخشش و در عین حال عدالت را یاد بگیرد. باید بدانیم که بخشش نمی‌تواند جایگزین عدالت شود. پاپ بندیکت 16 ضمن اشاره به رسوایی‌های اخلاقی چند کشیش در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا گفت ما بزرگترین ضربه ها را از گناهانمان در درون کلیسای کاتولیک خورده ایم، نه از دشمنان بیرونی خود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب سپاس که تا اینجا همراه رادیو فردا بودید. در این بخش برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید که در واقع حضور خود شما و صدای شماست در یک برنامه 20 و چند دقیقه‌ای به نام صدای شما، صدای فردا، که همیشه همکارم جوان خاکزاد اجرا میکرد و این هفته شیما اخوان. صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا. من شیما اخوان هستم و در این هفته در غیاب همکارم ژان خاکزاد برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنم. در برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا، در بخش اول به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ خواهم داد. سپس نظرات شما شنوندگان رو در مورد سوال این هفته بحث آزاد صدای شما، صدای فردا با هم خواهیم شنید و بعد از اون با همدیگه شنونده بحث آزاد این هفته خواهیم بود. پس این 25 دقیقه رو با ما همراه باشید.
صدای شما، صدای فرداست.
همون جوری که هفته پیش هم گفتم، بعضی از شما تماس گرفته بودید و درخواست کرده بودید که طول موج‌های تابستانی رادیو فردا رو اعلام کنیم. دوستان عزیز، باید بگم که تعداد این طول موج‌ها خیلی زیاده و امکان اعلام تمام اونها در طول برنامه وجود نداره. بنابراین همونطوری که هفته پیش هم گفتم، تمامی این طول موج‌ها روی وبسایت رادیو فردا، یعنی radiofarda.com قرار داره که همه شما میتونید به اون دسترسی داشته باشید. دوستانی که امکان دسترسی به صفحه رادیو فردا رو ندارن میتونن به ما ایمیل بزنن تا ما فهرست کامل طول موج‌های رادیو فردا رو براشون بفرستیم. پس به ما به آدرس info@radiofarda.com ایمیل بزنید. ما در اولین فرصت ممکن تمامی طول موج‌ها رو برای شما خواهیم فرستاد. بنابراین دوستانی که به ما اسمس میزنن و درخواست میکنن که طول موج‌ها رو براشون بفرستیم، لطفاً در صورت دسترسی به اینترنت به ما ایمیل بزنن تا ما بتونیم از طریق ایمیل این طول موج‌ها رو برای شما بفرستیم. لیست این طول موج‌ها خیلی بلنده و از طریق اسمس فرستادن اونها امکان پذیر نیست. در مورد فیلتر شکن‌های رادیو فردا که الان مدت هاست از طریق ایمیل اون رو برای شما دوستان میفرستیم، این فیلتر شکن‌ها تنها وبسایت رادیو فردا و بعضی از وبسایت‌های خبری رو باز می‌کنه و نه تمام وبسایت‌ها رو. بنابراین اگر که برای باز کردن وبسایتی دچار مشکل هستید، ایراد از این نرم افزار نیست. اما چنانچه برای باز کردن رادیو فردا دچار مشکلی هستید با این نرم افزارها، لطفاً به ما ایمیل بزنید و دقیق توضیح بدید که با چه پیامی مواجه میشید وقتی که این نرم افزار رو پیاده میکنید و سعی میکنید وبسایت رادیو فردا رو باز کنید. همونطوری که میدونید، موضوع بحث آزاد این هفته فساد اقتصادی در ایران و اظهارات الیاس نادران، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، در مورد وجود فساد اقتصادی سازمانیافته در قوه مجریه است که در برنامه شما چه فکر میکنید در طول هفته گذشته و در خلال موسیقی پخش شده. عده‌ای از شما دوستان با ما تماس گرفتید و نظر خودتون رو در مورد اظهارات آقای نادران با ما در میون گذاشتید. بخشی از پاسخهای شما در طول هفته پخش شده، اما فرصت این نبود که تمامی پاسخها پخش بشه. بنابراین اینجا پیش از این که به بحث آزاد این هفته گوش بکنیم، پاسخهای عده‌ای از شما دوستان رو با همدیگه میشنویم.
در مورد فساد اقتصادی که چیز تازه‌ای نیستش، همیشه در ایران بوده. قبل از انقلاب هم ما فساد اقتصادی داشتیم. و الانم داریم که همیشه دست بالاخره دولتی ها تو کار بوده که فساد اقتصادی هم داریم و مالی بدبختی و عذابش فقط مال ما مردمه.
به نظر من دستگاه های قضایی و حتی اداره های آموزش پرورش، انتظامی، سپاه، همه اداره های ایران رشوه میگیرن. هر چه پارتی نداشته باشه، کسی نداشته باشه تو دولت، کارش انجام نمیگیرد. بخش اقتصادی روز به روزم بدتر میشه، مردم هم بیشتر دارن خسته میشن. ادعیه هستن مردم خسته میکنن.
فساد اقتصادی زمانی تو ایران شروع شد که آقایون اصلاح طلب به سرپرستی خاتمی وارد ایران شدن، حکومت رو دست گرفتن. با اومدن آقای احمدی نژاد تا 3 سال آینده همه اینا مرتفع میشه.
فساد اقتصادی بله که سازمان یافته. الان پلیس راهبر کشور دیگه که به ما حقوق نمیدن، خرج خودتون تو جاده ها در بیارین. الان من یه راننده ترانزیت هستم، هر جا میرم همینجوری پول از من میگیرن.
بله دوستان، این نظرات شما بود که با ما و با بقیه در میون گذاشتید. میدونید که برای پاسخ به سوال شما چه فکر میکنید در طول هفته میتونید با شماره تلفن 20420221122 تماس بگیرید. و در اینجا 3 شنونده دیگر هم در مورد همین موضوع و در میزگرد این هفته صدای شما صدای فردا به بحث و تبادل نظر پرداختند که با هم میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا 3 شنونده از ایران شرکت دارند: آقای کاوه، آقای اسماعیل و آقای رسول. با تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و در این بحث آزاد شرکت کردین. موضوع بحث آزاد این هفته فساد اقتصادی در ایران هست. به گزارش خبرگزاری های ایران، الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، روز 11 اردیبهشت در مجلس جمهوری اسلامی قوه مجریه را به فساد اقتصادی سازمان یافته متهم کرد. نادران پیش از این هم محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و همچنین رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رو هم به فساد مالی متهم کرده بود. این بار هم نادران یه بار دیگه روی مواضع خودش پافشاری کرد و از رحیمی به عنوان سرحلقه باند فساد اقتصادی یاد کرد. نادران همچنین اعلام کرد که سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، هم عضو شبکه‌ایه که به بعضی از متهمان یاری می‌رسونه. نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما فساد اقتصادی در ایران در سطح قوه مجریه و به همین شدتی که آقای نادران میگن وجود داره؟ اگر که اجازه بدید با آقای کاوه شروع میکنیم. آقای کاوه بفرمایید.
به نظر من خود آقای نادران یکی از افراد طیف اصولگراست، به حاکمیت خیلی نزدیک تره و وقتی خود این آقای نادران میاد اظهار نظر میکنه و در واقع به نوعی ادعا میکنه که فساد اقتصادی توی کشور ما توی این سطح و این گستردگی وجود داره، در واقع ما شاهد یه اعتراف هستیم. حالا برخلاف مشکلات دیگه مثل تورم که پس از مدت‌ها انکار سرانجام تایید شد توسط حکومت، یا مشکلات دیگر مثل آزادی‌های سیاسی که کلاً ذکر می‌کنه که اصلا مشکلی ما در زمینه آزادی سیاسی نداریم، ولی این مشکل فساد اقتصادی مشکلی که خود حکومت هم بهش اعتراف می‌کنه. حالا نزدیک فکر کنم هولوش 10 ساله که از زمان اون فرمان صدور فرمان مبارزه با فساد می‌گذره، ولی توی کشور ما توی زمینه اتفاق خاصی ما به عنوان قشر مردم، به عنوان مردم عادی جامعه، اقدام خاصی تو این زمینه ندیدیم. توی سال 2009 رتبه شاخص شفافیت بین المللی توی کشور ما که در واقع رتبه یکی درجه فساد اقتصادی رو مشخص میکنه، ایران با 27 پله سقوط توی رتبه تقریبا 170-168 ایران قرار گرفته و در کنار کشورهای مانند افغانستان و هایتی و گینه و میانمار و این کشورهایی که واقعا لحاظ سرمایه یا به لحاظ چیز خیلی از سطح کشور ما پایین تر هستن و در واقع ما با کشور مثل کشور سومالی تقریبا 15 پله، که کشور سومالی فاصله تا این کشور به لحاظ اقتصادی 15 پله بیشتر فاصله نداریم.
با سپاس از شما نظر آقای کاوه رو میشنیدیم. آقای اسماعیل نظر شما چیه؟ آیا شما با نظر الیاس نادران موافقین که میگن قوه مجریه دارای فساد اقتصادی سازمانیافته هست؟ بفرمایید.
تا حدی حرفای آقای کاوه کاملا صحیح هستم، چون ایشون جزی از این مسائل رو گفتن. ببینید فساد اقتصادی با نقض حقوق بشر یه رابطه تنگ و تنگی داره، به طوری که نمیتونیم اینا رو از همدیگه جدا کنیم. وقتی حقوق انسانی با پرداخت مقداری رشوه به دستگاه‌های یا افرادی این گونه پایمال یا لگدمال گردد، چگونه میتوان عدالت در دادگاه‌ها و عدالتخانه‌های کشور یافت؟ و در نهایت اینکه این فساد کم کم به تمامی اقشار جامعه نفوذ میکند، تا جایی که حتی افراد عادی اجتماع برای حتی پرداخت یک قبض جریمه 20,000 تومانی حاضر به پرداخت 2 الی 3,000 تومان رشوه به یک افسر پلیس راهنمایی رانندگی میشوند. این که آقای نادران فرموندن، نماینده اصولگرای مجلس فرموندن، فقط در قوه مجریه است، باید به عرض ایشون هم برسونم که این در سه قوه اصلی مملکت وجود دارد، هم در قوه مقننه و هم در قوه قضاییه و هم در قوه مجریه، و ایشون نباید اون دو قوه را از این قوه دیگر مجزا بدونن.
و آقای رسول، نظر شما چیه؟ به نظر شما اونجوری که آقای نادران میگن فساد اقتصادی در قوه مجریه سازمانی یافته است؟ بفرمایید.
مطمئنم همینطوره. اصولا در جامعه بسته همچون ایران که تمام جراید و رسانه‌های گروهی آن تحت کنترل شدید حکومت قرار داره و فقط باید نظریات حکومت اونها منعکس کنن و در غیر این صورت با تعطیلی یا زندان مواجه میشن، این خودش بستر مناسبی برای فساد به وجود میاره. حالا ما کشورهای دموکراتیک رو یه نگاه مختصر بکنیم، حالا نمیخوایم به کشورهای اروپایی مثال بزنیم، همین کره جنوبی را در نظر بگیم، رئیس جمهور آن به خاطر رسوایی مالی مجبور شد دست به خودکشی بزن. ولی در جامعه ایران امروز بالاخص در میان مدیران مملکتی فساد مالی رشدی خودش از دست داده و به یه امر عادی بدل شد. هزاران پرونده در دادستانی در رابطه با فساد مالی مقامات عالی رتبه دولتی تشکیل شده. و وقتی میبینیم بدون آنکه اقدامی به روی آنها صورت بگیره، این پرونده ها ناپدید شده، بهشون اهمیت نمیده. هر چند وقت هم اعلام میکنن که میخوان با فساد مالی مبارزه میکنن، که من اینجا یه جمله معروفی هست که میگه با دستای آلوده نمیتوان با فساد مبارزه کرد. اکثر کسان که دایی مبارزه با فساد میزنن، خودشون هم یه جورای دستشون آلوده به این فساده، چجوری میخوان با فساد مبارزه کنن؟ در جامعه باز و دموکراتیک جزئی ترین کارهای مدیران و مسئولان حکومتی در روزنامه و سایر رسانه‌های جمعی منعکس میشه. افراد جامعه در جریان قرار میگیرن و خاطر اینه مدیرها حواسشون هست که اگر خلافی بکنن منعکس میشه کاراشون و زیر نظر میگیرن اینها را و باید جواب بدن در دادگاه های اصل. ولی در ایران مجرمین اقتصادی و دزدان اموال عمومی بهشت امن و آرامی را یافتن که به نظر من در هیچ جای دیگر دنیا به مانند آن وجود ندارد. من با نظر آقای کاوه به چهار موافقم، ایشون هم هستن، جزی اشاره کردن، ولی خب به مسائل اصلی و ریشه فساد در ایران اشاره کردن که این خودش جای بحث بیشتری را داره.
با تشکر از شما، نظر آقای رسول رو میشنیدیم در بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا. حالا از سه نفر شما این سوال رو میپرسم، به نظر شما علت به وجود اومدن این فساد اقتصادی چیه؟ آقای کاوه نظر شما رو میشنویم، بفرمایید.
در اثر من حالا اون علتایی که میتونه باعث این به وجود اومدن فساد اقتصادی بشه، اگه بخوایم علت ریشه‌ش رو بشناسیم، همون فساد سیاسیه که حالا تو کشور ما درجات ازش وجود داره. یعنی فساد سیاسی خودش ریشه فساد اقتصادیه، همون حالا نبود جامعه آزاد، نبود تکثر بیان و نبود کلاً فرهنگ نقد و نقدپذیری یکی از مسائلیه که باعث میشه جامعه به سمت فساد اقتصادی، یعنی اقتصادش به سمت فساد پیش بره. نکته دیگه در واقع همون نبود نظارت تو کشور ما، نظارتی که باید حالا بر فعالیت‌های اقتصادی، بر افرادی که حالا این فعالیت‌ها رو انجام میدن وجود داشته باشه. مهمترین لازمه این نظارت وجود مطبوعات آزاد. خب چه کشور ما دیگه همگی به خوبی ازش اطلاع داریم، از این مقوله آریه. نکته دیگه این که برای نظارت باید به هر حال سری نهادها توی جامعه توی کشور ایجاد بشن که اینا خب کارشون در واقع همون این نهادهای مستقلی که کارشون نظارت بر فعالیت اقتصادی باشه، که خب متاسفانه دیگه کشور ما نهادهای آنچنانی وجود نداره. نهادهایی که وجود داره در واقع وابسته به همون طیفی هست که وابسته به اون افرادی هست که قرار نظارت رو کار اونها انجام بشه، خب نمیتونه عملکرد مفیدی رو داشته باشه. نکته دیگه اینه که برای نظارت به هر حال مجلس میدونه وظیفه اصلیش قانونگذاریه، ولی در کنار قانونگذاری باید اون نقشش رو به عنوان نهاد ناظر هم بر اجرای این قوانین ایفا کنه، که خب حالا این انجام بهترش از طرف مجلس میتونه باعث بشه که که فساد اقتصادی ایجاد نشه و نبودش منجر به این میشه. نکته بعدی تصدی یک جانبه دولت ماست بر اقتصاد و نبود اقتصاد آزاد و نبود در واقع اقتصاد رقابتی خب کاملا واضح و بدیهی دیگه. وقتی که همه امور اقتصادی دست یک نهاد اونم قوه مجری یا دولت باشه و کسی دیگه حق ورود و کسی حق دخالت نداشته باشه، خب اونجا هر اتفاقی ممکنه رخ بده و کسی از بیرون نه بتونه با خبر بشه و نه بتونه اظهار نظری بکنه. نکته بعدی میتونه وضع قوانین مناسب باشه، یعنی نبود قوانین مناسب باعث میشه که ما دچار فساد اقتصادی بشیم. یه سری قوانینی که واقعا بازدارنده باشن و قوانینی باشن که باعث ایجاد خلأ قانونی نشه. یعنی به طور کلی حالا اگه ما بخوایم همه اینا رو با هم جمع‌بندی کنیم، اینه که نبود حالا وضع قوانین مناسب در زمینه قوه مقننه و نبود اجرای این قوانین در زمینه قوه مجریه و حالا اون نبود و فقدان محاکمه عادلانه اون افرادی که حالا مفسد اقتصادی هستند، اینا باعث میشه که جامعه ما به طرف فساد اقتصادی سوق پیدا کنه.
با سپاس از شما نظرات آقای کاور رو میشنیدیم. آقای اسماعیل نظر شما چیه؟ به نظر شما چه چیزی باعث میشه که در یک مملکتی فساد اقتصادی به وجود بیاد؟ بفرمایید.
نبود قانونمداری یکسان در مملکته و این قانونمداری یکسان از قوه مقننه شروع میشه. تا جایی که یک نماینده مجلس زمانی که با رأی مردم انتخاب میشه و وارد مجلس میشه، اگر زیر نفوذ ارگانی بالاتر از خودش که همون ارگان رئیس جمهوری یا نهاد رهبری نباشه، میتونه به این قانونمداری ها به طور یکسان اجرا بکنه و در مملکت شاهد این گونه فسادهای سیاسی و اقتصادی نباشیم. حال اینکه وقتی یک نماینده مجلس تحت امر نفوذ رهبری یا رئیس جمهوری باشه، مسلمه که دست و پاش بسته میشه، نمیتونه عدالت و قانون را اونجوری که شایسته و بایسته یک ملت هست اجرا بکنه.
نظر آقای اسماعیل رو میشنیدیم و حالا نظر آقای رسول. آقای رسول به نظر شما چه چیزی باعث فساد اقتصادی میشه در یک کشور؟ بفرمایید.
اقتصاد دولتی خودش فسادآوره. شما وقتی اقتصادهای دولتی رو نگاه کنید که در این رابطه محکوم به شکست شدن، مثالش میشه رژیم شوروی سابق و مثالو که دولتی ترین اقتصاد داشت، چیزی که مثلا این فساد گسترش پیدا کرد تا تونست به مرور حتی حاکمیت حزب کمونیست رو پوسیده کنه از درون و رژیم محکوم به شکست شد، ایدئولوژیش هم محکوم به شکست شد. ولی خب به نظر من بیشترین عامل جوامع بسته و حاکما وقتی فساد مفسد باشن، به مرور این فساد گسترش پیدا میکنه و سایر نهادهای دولتی و حکومتی.
با تشکر از شما. حالا به عنوان سوال آخر میخوام از هر سه شما بپرسم که به نظر شما برای جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور چیکار میشه کرد؟ یعنی چه راه حل قابل اجرایی به ذهنتون میرسه؟ آقای کاوه با شما شروع میکنیم، بفرمایید.
حالا این که پرسیدین راه حل که زیاده، ولی راه حل قابل اجرا من فکر میکنم قوانین بازدارنده و اون قوانینی که حالا خود مجلس که خیلی هم به قول معروف ادعا میکنه میخواد با این پدیده مبارزه کنه و حالا از اون طرف قوه قضاییه اعلام میکنه که میخواد خواب و بر مفسدین اقتصادی حرام کنه، پس تو همین قسمت قانونگذاری به نظر من جامعه ما ظرفیتش رو داره که با وضع قوانین بهتر و جلوگیری از حالا از اون ایجاد خلأهای قانونی که من اشاره کردم باعث بشه که با فساد اقتصادی مبارزه کنه. مثلا همین قانون حالا مبارزه با پولشویی من فکر می‌کنم که توی مجلس تصویب شده بود، حالا جدا از این که کار ندارم که حالا اصل قانون چجوری اون که خود قانون چجوری اجرا شده نحوه اجراش چجوری بود، ولی خب خود قانون به لحاظ این که این قانون تصویب بشه میتونه قانون خیلی خوبی باشه و ما رو توی این زمینه کمک کنه. اگر بخوام به صورت ریشه‌ای با این پدیده به مبارزه بر بخیزیم، به هر حال اون فساد سیاسی که تو کشور ما وجود داره، نبود مطبوعات آزاد و اون تصدی دولت رو باید در درجه اول حذف کنیم که خب این فکر میکنم توی شرایط حال حاضر جامعه ما چیز قابل اجرایی نباشه و ما باید به همون حداقل هایی که گفتم به همون ها فقط بسنده کنیم تا شاید بتونیم نتیجه خوبی رو بگیریم.
با سپاس از شما نظر آقای کاور رو میشنیدیم. آقای اسماعیل به نظر شما برای حل فساد اقتصادی در یک کشور چیکار میشه کرد؟ بفرمایید.
ببین خانم، همونجور که خدمت رو عرض فرمودم، این رژیم به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست و بارها و بارها اینو خودشون نشون داده. و اما راه حل چیه؟ راه حل تنها و تنها تحریم اقتصادی بر علیه این رژیمه. متاسفانه در بین اذهان مردم خود همین اعمال رژیم به نوعی شایع فرمودن که اگر چنانچه رژیم بخواد تحت تحریم اقتصادی قرار بگیره ضررشو مردم میبینن. نه، مردم هیچگاه ضرر نمیکنن. مردم یعنی ضرر کردن، ضررشون بیش از این حد که الان هست نیست. آخه من تحریم اقتصادی چیه؟ تحریم اقتصادی، معنی تحریم اقتصادی اینه که وقتی من چیزی را احتیاج که دارم، دوست دارم، خودم استفاده کنم، بالفرض مثال یک ماشین آمریکایی باشه، نتونم اونو خودم خریداری کنم و سوارشم و تنها به میل دولت ماشین چینی سوار بشم، یا اینکه البسه چینی رو بپوشم، یا اینکه در اجتماع به طوری که دولت میخواد از لوازم و امکاناتی که اونا خریداری میکنن و برای من تصمیم میگیرن استفاده کنم، این معنیش تحریم اقتصادی است. تحریم اقتصادی بالاتر از این داریم. حالا اینکه راه حلش چیه؟ راه حل اینه که گفتم فقط و فقط همین تحریم اقتصادیه. منتها این تحریم اقتصادی نباید مثل اون تحریم‌های دیگه باشه، مثل اون سه تحریم قبلی باشه. تحریم‌های قبلی خب تا حدی دولت رو فقط نشونه می‌گرفتن، دولت سرمایه نفت و پول مملکت زیر دستش بود. حالا اگه نمیتونست از خود او کشورها جنسی که کالایی که دوست داره تهیه کنه، از راه‌های دیگه برای خودش تهیه میکرد. همونطور که ما دیدیم مثلا بنز الگانس رو می‌خریدن می‌بردن برای سرکوب مردم. خب اگه آلمان مثلا اون موقع تحریم کرده بود، به چه عنوان مثلا این بنز الگانس رو الان مینداختن زیر دست حکومت اسلامی که مردم اینطوری مورد سرکوب قرار بدن؟ یا سلاحایی که از کشورهای مثل چین و مثل کشورهای انگلیس و اینا خریداری میکنن برای سرکوب مردم، اینا ما جز تحریم ها تحریم نبودن.
با تشکر از آقای اسماعیل، متاسفانه ارتباط ما با آقای رسول قطع شد در میان برنامه و چند بار تلاش کردیم که دوباره بگیریمشون و امکان پذیر نبود. با تشکر از هر سه نفر شما، آقای کاوه، آقای اسماعیل و آقای رسول، که در این بحث آزاد شرکت کردید. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد صدای شما، صدای فردا، شرکت کنید و آزادانه نظرات خودتون رو بیان کنید. کافیه که فقط شماره تماسی در اختیار ما بگذارید تا ما امکانات شرکت شما در برنامه رو فراهم کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی، راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221144113 و شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-8287-220. و همچنین میتونید به ما اسمس بزنید به این شماره 20420-603-87-41-50 و info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست که میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. من شیما اخوان اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه، 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بله، همونطوری که همکارانم اعلام کردن، 20420221122112 برای پاسخ به این پرسش که چه فکر میکنید در این باره که نظر شما درباره اعدام زندانیان سیاسی و روال قانونی و محاکمات چگونه است. خیلی خوب، شماره تلفن رادیو فردا دستگاه پیامگیر 20420221124113 زنگ بزنید، پیام بگذارید، از دوروبرتون و دیدگاه خودتون. سپاس که با ما همراه بودید و هستید. من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. تا بخش خبری بعدی، این شما، این رادیو فردا و ترانه.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
خودش میدونه داره، هر کسی آرزو میده، این باشه آرزو نریز آبرو.
رادیو فردا گوش میکنید.
گلای اطلسی مثل شکوفه های سی عشنگ و دور از دست رسی وقتی میایی بهار میاد بوی گل انار میاد عطری که ما رسیم صبح از روی سبز زار میاد شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه قمار زندگی امید پکار تویی شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه قمار زندگی امید پکار تویی امید پکار تویی سکوت رو بشکنی مثل حریر اون صدا برگ گل ابریشمی ای آخرین سرود من نوای چنگ و عود من از تو قشنگ زندگی ای همه تار و پود من شراب صد سال تویی سرمی آلال تویی اگه قمار زندگی اونی که تک حال تویی شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه قمار زندگی اونی که تک حال تویی بزنیم افت سکوت رو بشنیم مثل حریر اون صدا برگ گل ابریشمیم ای آخرین سرود من نوای چنگ و عود من از تو قشنگ زندگی ای همه دار و بود من شراب صد سال توی چونین آلال توی اگه خمار زندگی اونی که تک آل توی شراب صد سال توی چونین آلال توی اگه خمار زندگی اونی که تک آل توی 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 اونی که تک آل توی
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Die Reaktion in Form des Gesetzes bedeutet nicht nur, dass wir Griechenland helfen, sondern sie bedeutet, dass wir damit den Euro als Ganzes stabilisieren.
داشتن بمب هسته‌ای نه تنها افتخارآمیز نیست، بلکه زشت و شرم‌آور است.
Iran is the only country represented in this hall.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2. شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فریاد فریاد نام این ترانه است به خوانندگی امید. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اس ام اس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نگذار از آسمانت ستاره من بچینن، ستاره من بچینن.
نگو رمق نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیره برای پر کشیدن، برای پر کشیدن.
اگر بالم شکسته، اگر زردی خزان رو شاخه ها نشسته،
بمون که موندنه تو بازم بهار میاره، پاییز و پیری من با تو دووم نداره، آره دووم نداره.
بگذار عاشق بمانم، بگذار عاشق بخانم، نرید از کنارم، میدانی نمی کنم، میدانی نمی کنم.
اگه خوبم اگه بد، اگه پر از شکایت، میخوام باشی کنارم عزیزم تا قیامت،
عزیزم تا قیامت.
اگه زردی پاییز رو شاخه هم نشسته،
و من که ماندنی تو بازم بهار میاره، خزان و پیری من با تو دوام نداره، با تو دوام نداره.
نظر که گریه ها با غریبه ها ببینن، نظر از آسمونه ستارم و بچینن، ستارم و بچینن.
نگو رمق نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیر است برای پر کشیدن،
برای پر کشیدن.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یک نصیحت خوب پزشکان سوئدی این است که به هنگام سرفه یا عطسه کردن
کف دستتان را جلوی دهان و بینی خود نگیرید، چرا که به پراکنده کردن باکتری ها و ویروس ها و آلودن هرچه پس از آن دستتان با آن در تماس قرار گیرد کمک بزرگی کرده اید. به جای آن از قسمت داخلی آرنج یا همان قوس میان ساعد و بازویتان استفاده کنید، همون جایی که به هنگام دادن آزمایش خون آماج حمله سوزن قرار میگیرد. چگونه؟ یک دست خود را مماس بر روی شانه مخالف قرار داده و آرنج خود را تا جلوی دهان بالا آورید. حتما چند بار تمرین کنید تا به طور مثال در اتوبوس یا اماکن پرجمعیت عطسه شما منجر به زمین افتادن چند نفر دیگر نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که زمان بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم، آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت.